مصر دلیوان تو بیم تزما د جنون رازیم د مصر دلیوان تو بیم تزما د جنون رازیم هم نازم یه هم منظم تمی سوز و هم گدازیم هم نازم یه هم منظم.
مذاکرات بین الافغانی یک پروسه طولانی و پرچالش می باشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در برخورد بین نظامیان افغان و پاکستانی در مربوطات ولایت ننگرهار یک سرباز افغان کشته شده. قول اردوی 207 ظفر در مورد کشته شدن 15 جنگجوی طالبان در غرب افغانستان خبر می‌دهد. امریکا 11 شرکت دیگر را در رابطه با نقض تحریم‌ها به ایران هدف تحریم قرار داد. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که درگیری در منطقه غرگه ولسوالی مومندره عصر دیروز زمانی آغاز شد که نظامیان پاکستانی برای ایجاد تأسیسات در آنجا تلاش کردند و افزود که درگیری یک ساعت ادامه یافت.
وضعیت حالا عادی است و نیروهای سرحدی ما با روحیه بلند برای حفاظت از خاکشان آمادگی دارند.
پاکستان درباره رویداد هنوز چیزی نگفته است. یک مقام قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیوی در شهرهای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. جگرند سید آقا حسینی آمر مطبوعات این قول اردو شام دیروز به رادیو آزادی گفت
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس چارچوب آلت دفاع فعال به خاطر تامین امنیت بهتر، تحکیم و ثبات جهت جلوگیری از اعمال خصمانه دشمنان عملیات راه‌اندازی نمودند.
طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. دو طرف درگیری جنگ در افغانستان همواره ادامه می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. مسابقات 12 اوره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد.
جوانان ولسوالی پچیراگام که یک ولسوالی جنگ زده و خسته از جنگ است به هدف حمایت از گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان مسابقات کرکت را آغاز کردند.
با گفته خوگیانی 24 تیم محلی در این رقابت ها اشتراک کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقض تحریم‌های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم‌ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کرده. امریکا می‌گوید که صنعت نفت ایران منبع عمده درآمد رژیم آن کشور است که توسط آن تروریسم و دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در شرق میانه تمویل می‌شود. وزارت خارجه امریکا گفته است که 5 شرکت دیگر را به دلیل انجام معاملات مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرده. بر 3 مسئول اجرایی این شرکت ها نیز تحریم وضع شده است. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا و عبدالله هوتی صدر اعظم کوسوو برای گفتگو میان دو کشور به قصر سفید رسیدند. شورای امنیت ملی امریکا دیروز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که آن کشور برای میانجیگری در زمینه بهبود روابط اقتصادی بین سربیا و کوسوو آماده است. یک مشاور خاص رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز 3 شنبه اول ماه سپتامبر به خبرنگاران گفته بود که گفتگوها در 3 و 4 سپتامبر روی توسعه اقتصادی و ایجاد شغل متمرکز خواهد بود. این مقام گفته که تلاش برای رفع مناقشات سیاسی بین سربیا و کوسوو نتیجه نداده و حالا آمریکا در نظر دارد بر مسائل اقتصادی که به مردم منطقه کمک می‌کند تمرکز نماید. و یک گروه مستقل که برای ارزیابی پاسخدهی جهانی به همگیری مرض کووید 19 ایجاد شده، از دسترسی به اسناد داخلی سازمان صحی جهان در این باره اطمینان داده است. دو مقام این گروه در این مورد به روز پنجشنبه صحبت کردند. هلن کلارک، صدر اعظم پیشین نیوزیلند، و الن جانسن سلیف، رئیس جمهور پیشین لایبریا، این گروه را مشترکاً رهبری می‌کنند. جانسن سلیف گفت گروه مستقل اقدامات سازمان صحی جهان جدول زمانی مربوط به همگیری و اثربخشی مقررات بین المللی این سازمان را بررسی خواهد کرد. او این را هنگامی گفت که با کلارک 11 عضو دیگر این گروه را اعلام کرد. پس از آن که آمریکا سازمان صحی جهان را به مدیریت ضعیف مرحله ابتدایی شیوع ویروس کرونا متهم کرد، این سازمان تصمیم گرفت که به درخواست بسیاری کشورهای عضو تحقیق مستقل را در مورد چگونگی مدیریت پاسخدهی بین المللی در برابر این ویروس انجام دهد. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 26 میلیون نفر رسیده و تقریبا 863 هزار تن هم جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری که من سید سمی عباس میزبان آن هستم، این مطالب را میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید پروسه مذاکرات در افغانستان طولانی و پرچالش است و هر روز این کشور تلفات میدهد. The conflict continues to kill and injure hundreds of Afghans every week. بیجا شدگان داخلی در ولایت بلخ تحت شرایط ناگوار به سر میبرند. یک تن از آنان گفت
وضعی زندگی بسیار خراب است. همراه یک کمپل کرپا آمدیم، بلاخره نمیجا انداختیم و پشتکا کلگی از مکتب مانده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. آموزش کارهای مسلکی از سوی دختران ناشنوا در جوزجان. صدر اعظم جرمنی زیر فشار روزافزون قرار دارد تا موقف شدیدتری را علیه روسیه اتخاذ نماید. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
15 سال میشه که رنگ فروشی میکنیم. کس باز بابا کلان با آقای مانده، از آقا با ما مانده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که مذاکرات بین افغانان یک روند طولانی و پرچالش خواهد بود. دبرا لاینز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که این مذاکرات در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا رهسپار قطر شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانان، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شد. دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان این مذاکرات را یک فرصت تاریخی خواند، اما گفت که طولانی و پرچالش خواهد بود. این نشست درباره وضعیت افغانستان دیروز برگزار شد. بانو لاینز در ادامه گفت که سطح خشونت در افغانستان خیلی نگران کننده است و طرف های درگیر جنگ خشونت را باید کاهش دهند.
The conflict continues to kill and injure hundreds of Afghans every week.
جنگ به طور دوامدار صدها افغان را هر هفته کشته و زخمی می کند. جنگ همچنان سبب بیجا شدن میلیون ها تن شده و بسیاری آنها امید فوری برای برگشت به خانه هایشان را ندارند. جنگ و خشونت دسترسی به کمک های بشر دوستانه را در این زمان حساس دشوار می سازد. بسیاری ها را از کمک برای نجات زندگی محروم می کند و پاسخدهی به همگیری کووید 19 را مانع می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که بحث روی آتش بس بشر دوستانه در افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای بین افغانان قرار داشته باشد. بانو لاینز گفت که این گفتگوها در روزهای آینده آغاز خواهد شد و سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. از سوی دیگر عادل راس نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به این گفتگوها بر حفظ دستاوردهای نزدیک دو دهه اخیر این کشور تاکید ورزید و در ادامه گفت:
اینجا می خواهم از کشورهایی که به رهبری امریکا در تسهیل گفتگوهای صلح از نزدیک دخیل بودند و همچنان از کشورهایی که برای میزبانی مذاکرات بین افغانان علاقمندی نشان دادند به شمول جرمنی، اندونزیا، نروژ، قطر و ازبکستان سپاسگزاری کنم.
در همین حال انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز و یا فردا برای اشتراک در مذاکرات با طالبان به قطر برود. امیدواری برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان را از سر گرفت و شورای امنیت ملی کشور از تکمیل این روند دیروز خبر داد. این شورا اما در بیانیه‌اش گفته که آنیده زندانیان طالبان که درباره رهاییشان واکنش‌های بین‌المللی وجود دارد هنوز آزاد نشده و در این مورد تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که 7 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان دادند به قطر انتقال داده می شوند و در آنجا تحت نظارت امریکا خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هزاران خانواده به دلیل ناامنی در ولایت‌های شمال افغانستان به بلخ آورده شدند. بیشتر آنها زیر خیمه و دور از مرکز شهر و ولسوالی‌ها مسکن گزین شدند. آنها به خاطر جنگ و ناامنی خانه های خود را ترک کرده و به بلخ پناه آوردند و در اینجا هم با مشکلات فقر و تنگدستی روبرو می باشند. مجیب حبیبزی از بلخ گزارش می دهد.
بیجا شده های داخلی در بلخ از فقر، بیکاری و محروم بودن از خدمات صحی و تعلیمی حکایت می کنند. اکثرا بیجا شده های داخلی در بلخ به دلیل جنگ و ناامنی خانه های خود را ترک کرده و به شهر مزار شریف و ولسوالی های اطرافیان پناه آوردند. محمد خالد یعقوبی یکی از آنهاست و از ولسوالی المار فاریاب به ولسوالی دهدادی بلخ بیجا شده است. وی می گوید که در جنگ میان طالبان و نیروهای افغان راکت آوان بر منزلش اصابت کرد و فرو ریخت. آقای یعقوبی گفت که از 6 ماه به این سو در بلخ مسکن گزین است و در زیر یک خیمه شب و روز زندگی را می‌گذراند. او از عدم توجه دولت به وضعیت زندگی بیجا شده ها شاکی است و می‌افزاید که به دلیل نبود کار و فقر بیش از حد با چالش‌های زیاد دست و پنجه نرم می‌کند. وی گفت:
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کرپا اومدیم بالاخره نمیجه انداختیم و پشتوکا کلی از مکتب مانده، کسی به درس و تعلیمش ادامه داده نمیتونن، متوان ما نمیرسه که یار به مکتب دوباره بانه میشه.
ریاست مهاجرین و عودت کننده ها در بلخ میگوید که بیش از 4500 خانواده بجا شده داخلی در شهر مزار شریف و ولسوالی های اطراف آن در ساعات دولتی و شخصی در خیمه ها زندگی میکنند. مسعود قادری رئیس نداره به رادیو آزادی گفت که تمام بجا شده های داخلی به علت ناامنی در مناطق اصلیشان به بلخ کوچیدند و اینجا نیز علاوه بر نداشتن سرپناه با چالش های زیاد مواجهند. او گفت که عدم دسترسی به خدمات صحی، نبود مکاتب برای اطفال بجا شده ها، نبود آب صحی کافی و مساعد نبودن زمینه کار به مردان خانواده از مشکلات اساسی این بجا شده ها است. آقای قادری میگوید که اداره مهاجرین بلخ در تلاش است تا با جذب کمک های بشری از مؤسسات بین المللی و داخلی با شماری زیاد از این بجا شده ها زمینه زیست مناسب و سرپناه امن را مساعد سازد.
کسایی که بنابر جنگ ها و نامنی ها و مناطقشان اعلام میکنن من در شهر مزار شریف اونجا رو ترک میکنن، باز ما تیمای سروی ما میره اونا رو سروی میکنن و طبق میارات بر از اینا مساعدت های غذایی، غیر غذایی و سرد خانه اینا رو کمک میکنن.
در بلخ به طور مجموعی 6500 خانواده بجا شده داخلی وجود دارد که 4500 خانواده از ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب و همچنین 2000 خانواده دیگر از ولایت های بغلان، کندوز و سمنگان به دلیل جنگ به بلخ فراری شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان بعد از این در تذکره افغانها در کنار نام پدر نام مادر هم نوشته می شود. از دیر به این سو کمپاین های در افغانستان جریان داشته تا نوشتن نام مادر، گرفتن نام یک زن و ثبت نام زنان در اسناد رسمی عیب دانسته نشود. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مقاله در همین رابطه نوشته که این پیشرفت کوچک در یک زمانی که هیئت مذاکره کننده ی حکومت برای گفتگو با طالبان آمادگی میگیرد و حقوق زنان برای شمار زیاد موضوع حساس تلقی می شود یک دستاورد بزرگ است. در مقاله نیویورک تایمز به چند سال حکومت طالبان اشاره شده که دختران و زنان در آن از حق تعلیم، کار و دیگر حقوق ابتداییشان محروم شده بودند. نیویورک تایمز بعداً به پیشرفت‌های دو دهه گذشته زنان اشاره کرده و نوشته که میلیون‌ها دختر افغان امروز به مکاتب و پوانتون‌ها می‌روند. زنان در دفاتر دولتی کار می‌کنند، مقامات مهم دولتی داشته و از آزادی‌های نسبی برخوردارند. مقاله از قبل شمار از فعالان حقوق بشر در افغانستان می نویسد که جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان هنوز هم شاهد مشکلات زیاد در بخش حقوق زنان است که ریشه های عمیق مذهبی دارد. شمار این نگرانی را هم مطرح کردند که شاید نوشتن نام مادر در تذکره مانع گرفتن تذکره توسط مردم در مناطق دوردست افغانستان شود. در افغانستان سالها گرفتن نام مادر یا زن کسی عیب بزرگ بود و حتی منتج به قتل ها شده است. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد برگشت افغانها به زندگی عادی با وجود ویروس کرونا منتشر کرده تحت عنوان افغانها به بازیها، پارکها و عروسیها با وجود تهدید ویروس کرونا برمی گردند. روزنامه از زحل بیات یک عضو تیم ملی باولینگ افغانستان یاد کرده که 4 ماه بعد برای بازی باولینگ رفته است. به نوشته واشنگتن پست، بیات به کرونا مصاب شده، خیلی مریض بود و 20 روز در انزوا قرار داشت. واشنگتن پست از زحل 25 ساله که در کافی شاپ یک دوستش مشغول باولینگ است نقل کرده که می گوید خیلی هیجان زده و خوشحال است. روزنامه در بخش دیگری از مقاله می نویسد افغانها مایوس از جنگ و بیماری همگیر کرونا دوباره به زندگی عادی بر می گردند و حکومت نیز محدودیت های وارده به سبب کرونا را کاهش داده است. از نیمه جولای به بعد به نوشته روزنامه افغانها دوباره می توانند به محلات ورزشی، حوزها و پارک ها بروند و عروسی هایشان را در سالن های مجلل جشن بگیرند. بر اساس ارقام راه شده سوی وزارت صحت افغانستان بیش از 38,200 قضیه مثبت کرونا در افغانستان به ثبت رسیده به شمول 1,409 تنی که از اثر آن جان دادند، ولی به نوشته واشنگتن پست ارقام اصلی خیلی بلندتر از این است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه از دختران ناشنوا در جوزجان میخواهند که صنایع دستیشان را به بازار عرضه کنند. این دختران ناشنوا تحت حمایت برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای کمیته سویدن قرار دارند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
لیلما بانوی ناشنوایی است که با وجود معلولیت در گلدوزی و هنر دستدوزی مهارت دارد. این دختر 22 ساله شبرغانی در کنار این که دستدوزی می کند در یکی از پوهنتون‌های خصوصی دانشجو است و عضو تیم فوتبال بانوان نیز است. لیلما می گوید حرفه خیاطی، گلدوزی و دستدوزی را در مدت 4 سال در کمیته سویدن یاد گرفته تا از این طریق به اقتصاد خانوادهش کمک کند.
امیدوار هستم که زمینه فراهم شود که بازار کاریابی ما وسعت بیابه و ما بتانیم بهتر کار و شغل خود پیش ببریم.
لیلا ما در کنار کمک به اقتصاد خانوادهش هزینه تحصیلش را از درآمد خیاطیش تأمین میکند. فدا محمد پدر او از مهارت‌های دخترش ستایش می‌کند و می‌گوید که لیلما با استفاده از این مهارت‌هایش هم به خانواده کمک می‌کند و هم خودش را مصروف ساخته است.
این دختر ما که از اول گپ زدن نمیتونست، حال بسیار خوب شده است. در کمدی سویدن خیاط شده است، کار یاد گرفته است، در خانوادهش کمکش میرسد. این حال بر ما یک کمکش میرسد، بسیار خوش است.
مسئولان کمیته سویدن در جوزجان میگویند که تا به حال حدود 100 دختر و پسر ناشنوا در این ولایت از برنامه‌های آموزش حرفه‌ای این کمیته مستفید شدند. سمیرا ملکیار کارمند کمیته سویدن میگوید آنان برای بانوان ناشنوا تمامی شیوه های کار خیاطی و صنایع دستی را آموزش میدهند.
هفته قبل ما یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت جوزجان در اطلاعات فرهنگ ایجاد کرده بودیم که خوشبختانه در او نمایشگاه تانستیم از بانوان دعوت بکنیم که ناشنوا بودند ولی بسیار فوق‌العاده درخشیدن. تمام صنایع دستی را که خودشان آماده کرده بودند در مو بازارک آوردن و به فروش رساندند. خوشبختانه استقبال همچنان شدند.
مرکز بازتوانایی کمیته سویدن از 12 سال به این سو در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فعالیت دارد و بیشتر در بخش بازتوانایی جسمی افراد معلول کار می‌کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی زیر فشار روزافزون قرار دارد تا موضع شدیدتر علیه روسیه اتخاذ کند. فشارها بر او پس از آن افزایش یافت که حکومت جرمنی اعلام کرد الکس نوولنی منتقد کرملین با مواد کیمیایی فلج کننده اعصاب نووچک مسموم شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سیاستمداران و برخی رسانه‌های جرمنی از صدراعظم انگلا مرکل خواستند که آن کشور را از پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 بیرون کند. با احداث این پایپلاین که کارش رو به تکمیل است، گاز روسیه از مسیر بحیره بالتیک به جرمنی انتقال می‌شود. نوربرت رودگین رئیس کمیته امور خارجی پارلمان جرمنی به روز چهارشنبه در توییتر نوشت که تشریفات دیپلماتیک دیگر کافی نیست. او افزوده که پس از مسمومیت الکسی ناوالنی به یک پاسخ قوی اروپایی نیاز است که به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آن پی ببرد. روتین همچنان گفته که اتحادیه اروپا در زمینه توقف نورد استریم 2 مشترکاً باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر روزنامه بلد جرمنی که پرفروشترین روزنامه است خواستار ترک این پروژه گاز شده و نوشته است که پیگیری این پروژه به معنای تمویل حمله بعدی نوویچوک توسط پوتین خواهد بود. کاترین کورینگ اکارت رهبر گروه پارلمانی سبزها در جرمنی هم گفته که اقدام به قتل توسط به گفته او ساختارهای مافیایی کرملین باید با واکنش واقعی روبرو شود. پس از آن که یک تیم متخصصین جرمنی دریافت که ناوالنی توسط ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک مسموم شده، روسیه با عکس‌العمل‌های شدید بین‌المللی روبرو شده و از آن کشور خواسته شده که در این باره تحقیق شفاف را انجام دهد. الکسی ناوالنی 44 ساله منتقد کرملین در 20 ماه آگست هنگام در طیاره بیمار شد که از سایبریا به مسکو می رفت. او چند روز بعد از شهر اومسک برای درمان به برلین پایتخت جرمنی انتقال داده شد. کرملین دیروز بار دیگر گفت که روسیه نباید در پیوند به وضعیت ناوالنی ملامت شناخته شود. صدراعظم جرمنی گفته که برلین جزئیات را درباره چگونگی تلاش برای قتل ناوالنی از طریق مسمومیت با متحدین ناتو و اروپاییش شریک کرده تا تصمیم مناسب و مشترک گرفته شود. با گفته او برخی سوالات جدی موجودند که تنها پاسخ آن نزد روسیه است و باید پاسخ بدهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی هلمند نوشته حالا که تمام محبوسین طالبان رها شدند مذاکرات صلح باید هر چه زودتر آغاز شود. بادشاه شاهین از خوست نوشته حکومت باید اختلاف داخلی خود را حل کرده در مذاکرات صلح اشتراک نماید. مخلص افغان از پکتیا نوشته که پروسه رهایی زندانیان تکمیل شد، راه برای مذاکرات بین الافغانی باز شد و این یک قدم نیک است. حکمت الله حماس نوشته زمان آن رسیده که مقامات افغان و طالبان آتش بس را اعلان کنند. و چنارگل زازای از میدان نوشته صلح حق افغان است و مذاکرات باید شروع شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در جریان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار سخن گفته و میگوید که وضعیت فعلا آرام است. یک مقام قلعه اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که در جریان عملیات تصفیهوی در شارای هرات بادغیس 15 جنگجوی طالبان به روز پنجشنبه کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. مسابقات 12 اووره کرکت در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار راه اندازی شد. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این بازی ها در این ولسوالی دیروز آغاز شد. امریکا 11 شرکت خارجی را به دلیل نقص تحریم‌های آن کشور علیه صادرات نفت و صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا به روز پنجشنبه گفت که تحریم‌ها را بر 6 شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عرب و چین وضع کردند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا و عبدالله هوتی صدر اعظم کوسوو برای گفتگو میان دو کشور به قصر سفید رسیدند. شورای امنیت ملی امریکا دیروز پنجشنبه در تویتر خود نوشت که این کشور برای میانجیگری در زمینه بهبود روابط اقتصادی سربیا و کوسوو آماده است. یک گروه مستقل که برای ارزیابی پاسخدهی جهانی به همگیری کووید 19 ایجاد شده از دسترسی به اسناد داخلی